بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب پایه 7 حاج آقای عسکری، 23 آبان 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. بحثی رو که خدمت عزیزان داشتیم بحث مکاسب محرمه اینو اول بود. در مکاسب محرمه نوع اول که مانع برای معاوضه نجاست بود، 4 تا استثناء رو مطرح کردن. استثنای 4 تخصصا از بحث خارج بود و بحث متنجسات بود که روغن متنجس رو مورد بحث قرار دادن. در مسئله روغن متنجس چند تا بحث رو تا حالا پیش بردیم که به صورت جدی ترین بحث های مکاسب در نوع اول زیر همین استثناء نوع 4 رو بیان میشه. بحث هایی که تا حالا داشتیم، بحث اولمون بحث شرطیت یا قصد یا عدم شرطیت و قصد در معامله متنجسان که آیا شرط هست، شرط باید بکنی که در حلال استفاده بکنی، یا قصد استفاده از حلال رو باید بکنی، یا نه اصلا نه شرط لازمه نه قصد لازمه. البته عرض کردیم که قصد حرام نباید بکنه، ولی لازم نیست لزوماً بحث حلال هم داشته باشه. خب این بحث اول بود که عرض کردیم. بحث دوم که در زیر متنجسات و دخل متنجس بحث میشه اینه که آیا اعلام به مشتری لازم است یا خیر. بحث دوم اینه که آیا اعلام به مشتری لازمه یا نه. از اینجا وارد یه بحث پردامنه شدیم به نام اعانه بر اسم، که اعانه بر اسم اساساً چند قسم است. یک، علت تامه. دو، تسبیب. سه، شرط. ببخشید، ترغیب. که یا با ایجاد شوق بود یا ایجاد دشمن.
خب شرط میشد ترغیب رو.
آها بله،
شرطیت ترغیب همون شوق.
بله. اینجا یه چیز دیگه دار؟
بله بله
بفرمایید.
شرط میشد ترغیب و ایجاد آمادگی برای گناه.
استعداد.
خود ترغیب میشد شوق به معصیت و ایجاد دشمن.
و مسئله چهارم این 4 حالت رو
تصویر کرد مرحوم شیخ برای آنه بعد اسم. البته عرض میکنم این آنه بعد اسم، آنه بعد اسم لغویست، آنه بعد اسم اصطلاحی به این نمیگن. یعنی هر کمکی که ممکن است کسی در راست داری به گناه افتادن دیگری بکنه، ولی تو اعانه بر اسم اصطلاحی اصلا علت تامه را اعانه بر اسم نمیگن. اعانه رو بر جایی میگن که طرف خودش یه بخشی از گناه ها انجام داده باشه، شما هم یه بخشی را انجام بدید. یعنی وقتی طرف رو مجبور میکنی به انجام گناه که دیگه بهش میگن اعانه بر اسم. پس این اعانه بر اسمی که میگیم اصطلاحی نیست، اعانه بر اسم لغوی است. یعنی هر کمکی برای انجام بر گناه دیگر ممکنه او گناه رو انجام داده ولی گناهی متوجه او نیست، چون مجبور بوده، چون مستر بوده به انجام. این پس نکته گاهی علت تام است، گاهی تسبیبه، گاهی شرطیته که تو دو حالت چیزه، و گاهی هم میتواند مانع بشود و مانعیت ایجاد نمی کنه. خب مرحوم شیخ یه جا میفرماد که بحث ما بحث این که این نجسه از باب تسبیب است، یه وقت یه جایی هم میگه از باب عدم مانع است. حالا عرض خواهم کرد که منظور چیه. از اینجا بحث رو ادامه میدن، از اینجا بحث رو ادامه میدن. اولا که همونطور که گفتیم وقتی به ما معاوضه نگاه میکنیم، ما سبب انجام گناه او هستیم. یعنی اگر بهش نگیم، البته عرض کردم و دوباره این اعانه بر اسم اصطلاحی نیست، چون اگر طرف نداند که اصلا حرامی انجام نداده، اگر نداند که این روغن نجسه و استفاده بکنه حرامی نیست، مثلا اسمی که میگیم گناهی که اینجا میگیم گناه شرعی است، ولی ما باعث شدیم که این به این گناه شرعی بیفته. بالاخره قبح فعلی دارد، اگر قبح فاعلی ندارد خوردن نجس قبح فعلی دارد، این سبب انجام میشه. از این جهت معلوم شد میگه که این حالت سوم. و ما بعد تو همه این ها بحث بکنیم که خب اعلام به مشتری چگونه است، اما از چه جهت شبیه مورد چهارمه. معلوم شد یه مقداری پارو فراتر بذاره، میگه اصلا معامله رو بذارید کنار. اساسا وقتی ما میبینیم یه کسی داره به نجاست دست میزنه، از نجاست استفاده میکنه و ما میتونیم بهش بگیم که این کار رو نکن، غیر از این که اصلا معامله مربوط به خود ماست، نه فرض کنید اصلا معامله مربوط به خود ما هم نیست، میبینیم که داره نجس خرید و فروش میشود، یا اصلا بعضی ها ممکنه بگن تسبیب فقط، حالا بعدا خواهیم گفت بعضی از ادله‌ای که برای وجوب اعلام به مشتری گفتن فقط مخصوص معاوضه است، ببخشید فقط مخصوص معامله است، ایقاعات دیگه شامل نمی شود، مثل این که گفتن قشه در معامله است. خب این مربوطه به معاوضه است دیگه، مربوطه به هدیه نیست. حالا تو هدیه چی کار کنم؟ دارم هدیه بهش میدم دیگه تسبیب معنا پیدا نمیکنه، اما میتونم مانعش بشم. از اینجا وارد بحث اعلام به مشتری میشه. پس اعلام به مشتری بیشتر از این که ربطی به تسبیب داشته باشه، ربطی به عدم مانعیت و گستردگی بحث داره، و از اینجا دیگه مسئله معاوضه رو میذاره کنار، این مسئله رو بحث میکنن که در چه صورت اعلام به مشتری لازم است، در چه صورت اعلام به مشتری لازم نیست. مرحوم شیخ می فرماد که اگر قبیح فعلی باشد از باب نهی از منکر لازم است جلوش گرفته بشه، البته با شرایط امر مرد نهی از منکر. قبیح فعلی و شنی چه فرقی با هم دارن؟ قبیح فعلی اونیه که خودش هم میدونه که داره این گناه رو انجام میده، یعنی بهش هدیه میدن روغن نجس رو و خودش هم میدونه، ولی میگه حالا خیلی چیز مهمی نیست، اینا رو آخونده در آوردن، خیلی مثلا حالا یه قطره خون تو این همه روغن مثلا چه اثری میذاره که من بخوام مثلا ازش اجتناب بکنم. اینجا اگر ادله اگر شرایط امر به معروف نهی از منکر تام است، یعنی احتمال تأثیر میدهد، خدمت دارزم خطر جانی هم تهدیدش مثلا نمی کند، اینجا باید تذکر بده. اما اون جایی که طرف نمیدونه و اگه منم بهش نگم متوجه نمی شود، آیا اینجا لازم است بهش گفته بشود یا خیر؟ لازمه بهش بگیم داری نجس میخوری؟ حالا یه ذره فراتر بریم، اصلا توی خوردن و نخوردن نه، یه کسی یه گناهی داره انجام میده ولی نمیدونه که گناهه. منظورم این دومیه، اساسا کسی که داره گناه انجام میده ولی نمیدونه گناه،
فهم کنه یه دیم داره این مستاق گناهه، عنوان کلی گناه مثلا میدونه لا مثلا نجاست خالی حرام است، این روغن آیا حالا نجس هست یا نیست، با هم دیگه فرق میکنم، اون اولیه واجب دومیه واجب نیست، حتی لازم اصلا نیست.
باز مرحوم شیخ اینجا یه باب دیگری رو باز میکنه، همین نقطه ای که آقا میفرموند که تو قبیه شعنی ابتدا باید ببینیم جهل به موضوع داره یا جهل به حکم. قبل از اینکه اینو توضیح بدم، شغل یه حکمیه و موضوعیه رو کسی میتونه برام تعریف بکنه؟ جایی که جهل به موضوع داشته باشه ما بهش میگن شبه موضوعیه، و جایی که جهل به حکم داشته باشیم بهش میگن شبه حکمیه.
نه
نه، یعنی موضوع نمیدونیم،
من میدونم نجس بودن چیه، آبا مثلا میدونم
نه، حالا اینو بده کنید شبه موضوعیه چیه؟ یعنی همین دیگه، جهل به موضوع شبه حکمی همینه؟
شاید در اللحاظی میگیم جهل شبه موضوعیه، جهل به موضوعیه نمیشه اینجوری گفت، شاید در مصداقی که بشه، اما شبه موضوعیه اونجوری که ما دو طرف داریم به نظر میسه اینجوری بود، یعنی اینه یا اینه، مثلا یه امری هست که امری هست مثلا امری ده مثلا سرد یا امری بک، اما توی اصلا جلب و حکم همین بحث اینجا میشه که این حکم
همینجور
نمیدید جلب اصلا نمیدید، یعنی دو طرف وجود ندارد، یعنی هیچ قول معروف.
این که شما مثل بقیه اطمینان ندارید که جلب موضوع همون شبهه موضوعی باشد، جلب حکم شبهه حکمی باشد، این نقطه مزیت شماست، چون اصلا این یه خلط مبحثه، اصلا جهل به موضوع رو بهش شبه موضوعی نمیگن و جهل به حکم
شک در موضوع نش جهل،
شک در موضوع رو هم به شبه موضوعی نمیگن،
چون میتونه اصلا جهل در موضوع جهل در
حکم نمیشه شبه، یه اصطلاح اینو تو رسائل
قاعده تنهایی نخونی باید بخونی
که نمیخونی
شبه حکمیه، شبه حکمیه به شبه میگن که منشأ حکم از طرف شارع باشه، یعنی منشأ شبه از طرف شارع باشه، یعنی شارع نسش به ما نرسیده یا نسش به ما رسیده مجمله، یا نسش به ما رسیده مجملم نیست، تعارض داره، سه حالت داره شبه حکمیه. حالا این شبهه حکمیه، این نسی که به ما نرسیده میتواند مصداق به ما نرسیده باشد از طرف شارع، میتواند احکام به ما نرسیده باشد از طرف شارع، ولی گاهی منشأ شبهه خود مکلفه، مکلف نرفته حکم را ببیند، حکم خیلی واضحه ولی خودش کوتاهی کرده نرفته رساله رو باز کنه، یا بفرمایید که مصداق رو خودش خلط کرده، نمیدونه قبله بود اون طرفه، باید بره بپرسه، باید قبله نما بذاره، باید به خورشید نگاه کنه. پس شبهه حکمیه اغلب شک در حکم یا جهل به حکمه، و شبهه موضوعیه اغلب جهل به موضوع است. ولی ما شبهه موضوعیه‌ای داریم که جهل به حکم داشته باشیم، مثلا مثالی که زدم، طرف حکم رو نمیدونه، رساله رو نرفته باز بکنه، این شبهه موضوعی است، درست؟ و برعکس شبهه حکمیه‌ای داریم که جهل به موضوع است، چون من چه اشاره نمیدونیم این که گفتن مسکرات حرام است همه مسکرات یا مسکرات مایه، خودش باید چاره باید بگه، مصداقش رو نمیدونیم چیه، حکم مسکرات رو میدونیم که اجتناب ازش لازمه ها، ولی نمیدونیم مصداقش آیا اسیر عنبی رو هم شامل میشود یا نمیشود، آیا شیشه را هم شامل میشود یا نمیشود، این میشه شبه حکمیه. این که ما تو براءت داریم تو شبهات حکمیه، توی اصول عملیه، توی شبهات موضوعی براءت جاری میکنن، تو شبهات حکمیه بعضی جا احتیاط میکنن بعضی جا، اون مربوطه به او اصطلاحه. اما جهل به موضوع با جهل به حکم فرق میکنه، یعنی اساساً گاهی طرف موضوع را نمیدانه. حالا اینکه منشأ شبهه کدام است کاری نداریم، البته عرض کردیم بیشتر این موارد جهل به موضوع منشأ شبهه خودشه، و بیشتر این موارد تو جهل به حکم هم منشأ شبهه شاره، البته این تسامح در تعبیر ها، یعنی اینکه اون نسی که باید از شاره برسه به دست ما نرسیده کاری به من نداره. حالا آقا فرمودن گفتن یه وقت طرف حکم را نمیدانند یا موضوع را نمیدانند، یه وقت حکم را نمیدانند یه وقت موضوع را نمیدانند. خب شما اینو فرمودید دیگه، فرمودن که تو قبیه شنی این دو تا با هم فرمودن، خب حالا بفرمایید چه فرق میکنه اینجا، کجاش کدومو بهش بگیم کدومو نمیدونه، یه جایی که موضوع نمیدونه بهش بگیم یا نگیم، نگیم اوکی بسه دیگه نگیم، گفتنش که اشکال نداره، ولی لازم است بگوییم یا لازم نیست
ما تو بحث سیرم تشریع داشتیم، میگودیم مثلا باید ائمه احکام الهی رو مردم بگن، بسی بودم اون جایی که نگاه سکوت کردم و دلالت میکنه برای اینکه مثلا امضای شارع است.
خب حالا من یه خواب برده
میگیم در جهل به حکم، پس که ما
نه موضوع برد بگیم آقا یا نگیم،
به ما باش بگیم میگیم هر دوتاشو بگو
به شما که اخباری
اخباری نیست من دوتاری بگو دیگه
اخباری ها احتیاط میکنن
بسه باید داریم بنده خدا خودش داره حرام متقدم
میشه، خودش خودی میگه. این روایات داریم که امام ناپوشش خونی بوده، بعد پاسداران دارن غسل واسه نماز بخونه، بعد گفت آقا پوش شما خونی بوده، چیکار داشت شما گفتی؟ یعنی چه روایت دارم که جهل به حکم موضوع.
چرا به ما بهش بگیم؟ نظر اجتهادی شما چیه؟ واسه
بله. از باب دعوت به خیر قرار از امر معروف نهی از منکر به نظر میشه.
نه لازم است یا لازم است؟
بله خوب
حالا آقا که اصلا یه روایتی خوند که طرف میگه که اصلا بهتر بود نمیگفتی، یعنی بعضی جاها بهتره آدم نگه اصلا، به درد سر میندازه طرف. طرف رفته بود یکی از اساتید ما رفته بود یکی از کشورهای قطب شمال، حالا یادم نیست سیبری بود کجا بود، میگفت بعد میگفت شیعیان اونجا وقتی میومدن عزاداری بر آقا سید و شهدا علیه السلام انجام بدن، از شدت سرما اینا زیر یه لباس هایی داشتن مثل عبا، یه آتش هایی رو زیر این لباسشون در می آورد میذاشتن که همینجوری حرارت بهشون بخوره و بتونن تو خیابون عزاداری کنن. حالا ها حالا یا شاید هم فانوس، بالاخره آتش رو زیر لباسشون میگرفتن که حرارتش بدنشون رو گرم. بعد میگفت که پلیس اونجا هم که خب اعتقادی به این چیزا نداره، این شیعیان هم که به عنوان خلاص گروه های تروریستی بعضا معرفی میشن، خطر جانی هم دارن، یعنی این فکر میکنه یه چیزی زیر عباش قایم کرده، بعضا مورد تیر هم قرار میدن. میخواست بگه اینجوری عزاداری های سخت میکنن برای آقا سید و شهدا. بعد حالا اینا یه کسی رفته اونجا اشتباه بهشون گفته موقع غروب مثلا روزشون رو میخورن، 30 سال اینا موقع غروب روزشون رو خوردن و حالا فرض فرمایید که حالا البته بعضی فقها که قبول دارن، ولی حالا فرض کنید که باید موقع مغرب میخوردن، حالا ما بریم به اینا بگیم که دارید اشتباه میکنی. اگه بهشون بگیم
نه حکم حتی مستقر نمیشه دیگه، میگه اون چیزی که جهل
حکمشو بگیم. آره حکمشو بگیم، ولی شبه موضوعی است. جهل به حکمه،
جهل به حکمه
ولی شبه موضوعی است، یعنی منشأ شبه شارع نیست، یه مبلغی اشتباه اینو گفته. اشکال نداره، نه عرض کردم این شبه، نه شبه عرض کردم اینا اصطلاحه دیگه، اصطلاح شبه حکمیه در جایی است که نسی نرسیده باشد یا نس مجمل باشد
یا اشتباه
باشد. نه نه نس که رسیده، نس رسیده، مثل اینکه الان ما کسی که تخصص داشته باشه تو روایات میتونه به فرق حکم الهی چیه، من اشتباه برای شما میگم، اینو بهش نمیگن نس شبه حکمیه. حالا خیلی اصلا تو این مسئله دعوا نداریم، شما بگو من اصطلاح نمیپذیرم. اتفاقا من وقتی بحث رسائل رو میگم کاش این اصول جدید اینو عوض کنن، چون همیشه آدم فکر میکنه شبه حکمیه، منظور شبهی در حکمه. به هر حال حالا بهش بگیم یا نگیم؟ به همین که 30 سال، چون میدونید اثرش چیه اگه بهش بگیم
30 سال باید
قضا، اثرش میگه 30 سال نمازشو مثلا یه اشکالی تو نمازشو بعد 30 سال نمازشو قضا کن، 40 سال نماز.
خب بگیم جهل به حکمه،
خب جهل به حکمه بهش بگیم یا نگیم؟ با همه این نمازشو میدونید چه زدگی میاره این بند خدا 30 سال
40 سال
حکمش حکمش باید بهش بگی دیگه،
نه خرماشو
اعاده باید بکنه
اون قبلی ها خوادتش به اون مصلحتی که برای این حکم بار شده رو میخواد بهش برسونید، باید بدونه.
حالا اینکه مصلحتش بهش رسیده یا نرسیده، خب انجام سال خب بکنه، خب بکنه
این کلن بودش رو حواست.
اون وقت شما این ورش رو نمیبینید که طرف با این سختی تو اون چیز مسلمانیشو اینجوری نگرد داشته، بعد بگید آقا 50 سال نمازت که فایده نشه، از اول شروع کن زدگی میاره.
بعد نه نه به بیانش کار
میکنه،
ولی نه
نه با
زدگی
چرا
زدگی
نه بعد اینجوری نه بیان که چی دارید میگید اصلا نحوه بیان
زدگی نداره،
زدگی داره. شما به یکی بگی 50 سال نمازت داشته باش بعد از اول شروع کنی نه
بابا هر
یه بار بعد 50 سال یکی رو شما بگه ببینید از دین اسلام برمیاد یه بعد، یعنی چه دینی است که ما رو به خاطر مثلا اینکه حواسمون نبوده آب رو عرض به جان که این ولی بریزیم این ولی ریختیم مثلا تمام وضو هامون باطل بوده و به تبعش تمام نماز هامون باطل بوده، این چه دینی است که اینقدر به خاطر یه مسئله به من میگه 50 سال دوباره برگرد همه نماز رو تو قضا کن؟ به خصوص اینه که اینا 22 سال نه حالا عرض بکنم نه مسئله به این
سادگی بگیم یا
نه همین
خودش متوجه بشه که اشکال نداره.
آره خودش متوجه بشه اشکال. آیا وظیفه ما هست که بگیم بله به قول آقا به نسل بعد بگیم که این کار نکن، یا نه کامل نگیم بهش بگیم که از این به بعد نماز تو اینجوری بخون؟ ولی حکمو بهش نگفت،
نه
حکمش نگفتیم دیگه، حکمش نگفتیم. به هر حال اگر هم بگیم از این به بعد نیمی از حکمش نگفتیم، باید بهش بگیم دیگه حکم کامل، باید بهش بگیم، باید بگیم که نمازهای تو باطل بوده، حکم خدا اینه دیگه. آیا باید بهش بگیم حکم
حالا سمنوی داریم یا عنوان سمنوی
شده
ما اولیه رو باید بگیم
آفرین میخواستم بگم بعضی وقتا به این توجه نکنید که بعضی وقتها حکم ثانوی برش بار میشه. حکم اولیش چیه؟ حکم اولیش اینه که ما باید بهش بگیم یا نباید بهش بگیم. تو جهل به موضوع مرموم شکل میگه موضوع آبا هم فرق میکنن. یه وقتی کسی داره اشتباهی بشه که دشمن رو بکشه خود این رو بکشه رفته تو جنگ رفته داره اسیرای خودی رو میکشه فکر خب باید پیش بگی نمیتونی میگی آقا این جنب موضوع داره اشکال نداره فکر میکنه داره
جامعه
های حکم ثانوی رو نه دیگه موضوع رو نمیدونه میفرمان اساسا
جامعه حفظ نفس دیگران
آره میفرمان تو این سه تا موضوع خاص جان و مال و
ارز
آبرو ناموس میره تا همون جمع خیلی 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 که تو این سه تا موضوع البته مالم چیز داره مال و آبرو تشکیکیه یعنی بعضی وقتا مال باید کم رو آدم خیلی ولی مال طرف رو داره میبره فکر کنه ماشین خودشو جلب موضوع داره
میکنه مونه سهیونیست هست ما سوارهاشو
بره آره
نمیدونه مال بطلا فلسطین گروه رو اومده
میفهمد که توی موضوعات خاص باید بهش بگیم چرا؟ به خاطر اهتمام شارع به این سه تا موضوع خاص اما یه وقت حق الله هست یعنی رابطه بین خود و خدای خودشه به کسی ضربه نمیزنه نمازش رو خدمت دارزم که به جان که نماز مثلا
موضوع بخونم مثلا موضوع صحیح
جهل به موضوع بگیم مثل همین مثلاق خودمون مثل غذا رو غذای نجس داره میخوره اگر عقوبتی هم داشته باشد اگر هم مفسده‌ای هم داشته باشد ضرری به دیگران نیست این ضرر رو مستقیم نیست چون میشود ضرر رو به نسل های آینده هم تسلی نه یه حق الله مرحوم شیخ میفرماد که هیچ دلیلی وجود نداره کسی که جهل به موضوع دارد و حق الله مسئله حق الله هست اینجا لازم و واجب باشد بهش بگی ممکنه کسی بگه از باب نهی از منکر مگه نهی از منکر که تا حالا داشتیم میگفتیم چی بود طرف حق الله رو به جا نمی آورد
واجبم
هست نهی از منکر پس اگه اینجوریه که باید ریشه نهی از منکر رو زد شما میگید آها مسئله مرحومش همینه میگه اونجا جهل به موضوع نیست چون نهی از منکر در جایی واجب است که طرف بداند گناه است بله از بابهای دیگری ممکنه ارشاد جاهل و اینها باشد که دلیلی برش تو جهل به موضوعات نداره اما در جهل به حکم چی؟ میفرماد که از باب نهی از منکر که عرض کردیم ولی از باب ارشاد جاهل یا تبلیغ دین که بر هر مسلمانی واجبه باید حکمشو بهش بگه
لذا همونطور که دوستان گفتن اصل اولی اینه که به طرف بگی 50 سال اشتباه روزه گرفتی اینم یادم رفت بگم که اینا روزاشون 22 ساعت طول میکشه یعنی بعد بگی 50 سال این 22 ساعتی که چی کردی به خاطر اون یه ربع آخر روزت مثلا
دو ساعت میشه
آره یعنی مثلا صبحشون با شبشون خیلی نزدیکه به همه خیلی 20 ساعت 22 ساعت روزشون طول میکشه
چون نمیتونن بگیرن میتونن مستر یعنی چیزن دیگه
نه گرفته اون یه رو بشه آره اون یه رو بشه فقط نگرفته 50 سال
فکر می‌کنم از رهبری
دیگه چون آیت الله پایینی که الان هم درس خارج دارن ایشون گفتن من خودم برام این مسئله پیش آمد گفتم من رفتم اونجا و نمیدونستم اینو چیکار کنم به اینا بگم میگفتم هم اینا میدونستن حکمش اینه که اگر اشتباه کردن باید اعاده کنن دیگه استفتا کردم گفتن نه لازم نیست شما اینو بهشون تذکر
بدید. مثلا بعضی سوئد رو مثلا در 2 ساعت لازم میگن، دو ساعت یک ساعت سوئد تو یک ساعت و نیم باشه کل روزش.
بعدش درست
میشه. خوزه
میگه
سوئد رو صبحونه میخورن. بسی. دوباره چاشنم میخورن، افطار میخورن.
این تو کله گوشیه.
خب از این بحث بگذاریم. پس ما گفتیم اگر قبیل شعنی بود مرمون شکل میفرم باید تو این سه مورد باید بیان بشه تو حق الله لازم نیست، تو جهت به حکم از باب تبلیغ دین لازمه که بیان بشه. خب ببینم اگر نکته ای نداریم از این بحثی که عبور بکنیم.
شبه حکمیه و موضوعیه رو تو گروه گذاشتم از کتاب الاساس.
خب بفرمایید.
گذاشتن شبه حکمیه یه شبه تو فل حکم کلی الذی جعله الشرع سواء کانت فیه بالمباشره که شبه به وجوب دام هم به واسطه شبه فل مفهوم او موضوع.
یعنی فرقی نمی کنه شما حکم رو ندونی، موضوع رو ندونی، مستاق رو ندونی،
حکم کلی از طرف شرع رو ندونی.
بله.
شبه موضوع یه رو جور گفتن و یه شبه فل مستاق خارجی.
البته این تعریفی که من گفتم تعریف شیخ انصاری بود در رسائل. بله بفهم.
او فی حکم الجزئی بعد العلم بالحکم الکلی وضوع مفهوم متعلقی و موضوعی.
خب بعد از اینکه این بحث رو مرحوم شیخ گفتن، پس اعلام به مشتری معلوم شد تکلیفش. حالا بیایم از این بحث بیرون، آیا از باب این که این عیب خفی است، یعنی از باب گناه بودنش و اینا دیگه تکلیفش رو معلوم کردیم، اما از باب این که عیب خفی است آیا باید به مشتری بگوییم؟ چون میدونید اگر مشتری بفهمد خیار داره دیگه، یا حالا اون وقت باید اینجا بگه یا نباید بگه؟
نه که عیب داره که اصلا مالی که عیب داره باید برای فروش عیب و نقصشو گفته
نه بیار جلوش که یعنی من این روغن رو شما
ده. خب دیگه مال معیوب رو مثل این که مثلا طرف ماشین رو دمه بونگا بفروشه.
آره بگه همین که داری میبینی
اون باشه. این از عیب هایی نیست که شأنش این باشه که با دیدن برملا بشه. بله بعضی عیب ها هست شأنش اینه که ماشین رنگ داره، خب میگه اینه ببین دورشو میخوای هر جوری ببین. حالا اونم تازه همه جاش معلوم نمیشه،
اونم باید بگیم مثلا یه جایی مخفی ماشین،
یه جایی مخفی
شکسته شما بگیم.
بله ماشین تصادف کرده بهش نمیگه تصادف کرد ولی نگاه کنه میفهمه. خب اینو لازم نیست بهش بگیم چه شد تو باز میکردی میدیدی، ولی ماشین چپیه نمیفهم اینقدر خوب در آوردن ماشینو
کامل عوض میکنه.
آره نمیفهمه که چپیه، اینجا باید بهش بگیم یا نباید بهش بگیم؟
خیلی مخفی باید گفته بشه.
از این باب مرحوم شیخ میفرماد که حالا تو مسئله ما اولا که این نکته ای که شما میگید نکته درستیه باید بهش بگیم، ولی این دلیل فقط مربوطه به معاملات. هر جایی طرف دارد، یعنی اشکال اوله برام شیخ اینه که دلیلتون اخص از مدعاست. ما میخواستیم ببینیم اعلام به مشتری در جایی که قبیه شعنی انجام میدهد لازم است یا نه. بله در معامله به خاطر اینکه داری شما میفروشی و عیب از سوی شماست باید بگی. این یه مسئله است. نکته ای که افهمم اینه که بازم نمیشه این دلیل رو به صورت کامل خلاصه هر عیبی رو لازم باشد گفت. مثلا همین روغن رو عیب داره ولی طرف میخوره دیگه تش، خب خوردنش که براش مشکلی ایجاد نمی کنه که. وقتی طرف نمیداند و میخورد به لحاظ فقهی که مشکلی نداره. پس بازم اینجوری نیست که از باب عیب خفی لازم باشد بهش بگید نه کار حرام، نه دیگه کار حرامی نیست. لذا اگر شما بری فتوا داریم دیگه، همه فقها میگن شما برید یه جایی که میدونید طرف خمس نمیده غذا بخورید، گفتن خمس برای شما لازم نیست. چرا؟ چون میگن نمیدونی که این مالشو خمس داده یا نداده، ممکنه کار حرامی انجام بدی، یعنی واقعا داری از مال حرام میخوری. ولی گفتن شما چیزی بگرد. بله اخلاقشو کاری نداریم ما، اخلاقش که خوب آدم نخوره یا خوب آدم بهش بگه رو کاری نداره، ولی وقتی طرف روغن نجس داره میخره و میبره استفاده میکنه و هیچ گناهی هم به گردنش نیست برای استفاده، چرا باید بهش بگیم؟ چرا لازم است بهش بگیم؟ پس از باب عیب خفی نمیشود گفت. اگر بخوایم بگیم از باب همون اون نکاتی بود که عرض کردیم. خب یه صلواتی بفرستیم. تا اینجا ما خدمت شما عرضم که موضع ثانی رو بیان کردیم تا سر صفحه 77. مسئله بعدی که بحث نخواهیم کرد بحث اینه که خب حالا این استثباء تحت سما باید باشد یا زیر سقف باشد، که این بحث روایشه و خیلی ثمره ای هم نداره و خوب کردن هم حذف کردن، این بحث ثالثش نکته خاصی نداره، ازش عبور میکنیم میریم سراغ بحث رابع.
حالا یعنی برای خودمون اگر یه نفر مثلا یه مغازه قنادی داره از روغن مایع استفاده، رستوران متوجه میشه روغنش نجس میشه، بعد بدونه که به کسی بگه بره بفروشه، این مشکل برای خودش ایجاد نمیکنه؟
چرا دیگه
نه از باب عیبه نه عرض کردم. ببینید نکته رو توجه کنید، سوال خوبیه. من گفتم از باب این که این جهل به موضوع دارد و حق الله هست بعد اینو عرض کردم، گفتم که تو معاوضه اشکال دارد.
نه چی بود؟ چرا تو معاوضه فرمه دیگه، تو معاوضه که خودش طرف معامله باشه
لازم نیست، فرمودن لازم نیست بگیم به طرف
ای بگیم از باب ای
این اصلا نه لازم نیست، از باب عیب هم لازم نیست. بله همینو گفتم دیگه،
عیب خطی چون بخوریم
آره بله لازم نیست.
مثلا این دور مثلا طرف شیرینی فروشن روغن شیرینی فروش نجس شده،
بله دیگه همینو گفتم دیگه.
خب اینکه همون عیب دیگه.
خب عیب باشه
من فرام نه معیوبه، عیب خفی داره،
عیب خفی داشته باشه. نه دو تا مسئله گفتم، گفتم اولا اینکه فقط معامله رو شامل میشود که حرف شما درسته، ثانیا هر عیب خفیه که لازم نیست بگیم، عیب خفی رو لازمه بگیم که طرف بله اگر بدونیم که یعنی ظاهر امرم این باشه که طرف براش این مسائل خیلی مهمه و اصلا اگه میدونست
نمی.
ولی یه کسیه که الان خیلی از مثلا ماها تو خونه هامون علم اجمالی داریم یه جای خونه نجسه، ولی برای مهم نیست، میگیم چون شارع گفته اشکال نداره اشکال نداره دیگه. حالا شارع گفته این چیز نجسه هم بخوری بخور اشکال نداره، وقتی نمیدونی بخور میره طرف، عرض کردم مثالش همین بود دیگه، طرف میره یه جایی که میداند به علم اجمالی که خمس نمیده ولی نمیدونه این غذا، شارع گفته بخور، یعنی همون وقت هم که داره میخوره احتمال میده داره حرام میخوره. بله اگر طرف بپرسه یا ظواهر حال اینجوری باشه که براش این مسئله مهمه اونجا باید بهش بگی، یعنی به طرف میگه که این بنده خدا که ما رو دعوت کردی خمسه این مالشو داده یا نه، خب دیگه سوال کرده دیگه باید بهش بگی، ولی نپرسه. خب نپرسه که تو علم اجمالی داری به این مسئله، یا ظاهر حالش این نیست و تو نجاست و پاکی هم اینجوری نیست. لذا من یادم میاد حالا فکر کنم جلوتر هم میخونیم یه تعبیری از علامه هست که میفرماد که مستحبم نیست به کسی که نجس میخوره بهش بگی، میگن اولاست و اگه کسی نگه ترک اولا کرده حتی ترک استحباب هم نکرده چون هیچ دلیلی برش وجود نداره. بله
دلیل خاص فقط به مهمان و میزبان داریم،
آفرین آره اونجا دلیل خواسته. بحث بعدی که داریم که بحث مهمیه
پشتوانه همه اینا در صورت که مثلا یک منفعت رو مساوی بگیم یا نه، مثلا وقتی یه به منفعت مساوی نداریم، من الان دارم به این میدم میدونم این میخواد بخوره هیچ عیبی نداره
اندن داریم که جسم خوره
آره، یعنی اصلا کلن به قصد خوردن میفروشمش اینجوریه یا نه؟ من از اینجا مساوی گرفتم
میگم که آقا من کار نمی‌کنم، میخواد بخوره یا میخواد بسوزونه، دیگه مسئله نیستش. اینجوری دارم بهش میفروشم.
خدمت شما عرضم که
بله، این یه نکته است. ما اگر این معامله رو از باب عدم مانعیت بگیریم، کمان که یه جا مرمون شد اینو گفته، پس فقط شما مانع میتوانستی بشدی نشدی، این اشکال برطرف. ولی اگر از باب تسبیب بدونیم که قبلا مرمون شد همین رو گفت که اصلا نی از باب عدم مانعیت نیست تا این اشکالات به وجود بیاد، اینو فراموش کردم در جوابش، از باب تسبیبه، یعنی شما یه بخشی از گناه شنی او رو انجام، بله خودش میخورد اشکالی نداره، یا حتی خودش میرود برمیدارد، خب شما نذاشتی برای فروش اون رو، ولی میبره استفاده میکنه، بعدم میگه آقا من اینو بردم پولشم ریختم به حساب، شما لازم نیست چون شما که نفروختی بهش. حتی اگر عیب هم داشته باشد، نه بفرمی حالا مشکلی شما که نفروخت، ولی اگر از باب تسبیب باشد چرا؟ اینو فراموش کردم. و این اشکال ها اصلا به مرحوم شیخ گرفتن که شما بالاخره این رو از باب تسبیب میدانی یا از باب عدم مانه. اگر از باب عدم مانه باشه نظرشون همینه که گفت، ولی اگر از باب تسبیب باشه که حقم اینه که از باب تسبیبه، چون او با این کارش باعث شده طرف به نجاست خاری بیفته، بله اشکال. ولی مثلا شاگرد مغازه دیگه لازم نیست بگه، یعنی میبینه داره این اتفاق میفته، لازم نیست بهش بگی چون گناهی او انجام نمیده. بله من که دارم به قول شما میخورونم سبب گناه او هستم، ولو گناه شنی. بله دو سه تا مسئله داریم که انشالله برای جلسات بعد میگم. از اینجا اون بحث اصلی مکاسب شروع میشه، یعنی مرحوم شیخ از اینجا به بعد دو تا مسئله رو پیگیری میکنه. یکی این که خب حالا تو روایات در مورد دهن متنجس روایت داشتیم دیگه، حالا این دهن متنجس که برای استصباح بود، آیا میشود از استصباح عبور کرد و هر منفعت دیگری، امروز از روغن استفاده های خیلی زیاده دیگری میشود، حتما باید بسوزونیم یا نه برای روغن مالی میشه استفاده کرد؟ روغن مالی که اشکالی نداره، روغن زیتون رو الان خیلی ها برای روغن مالی استفاده میکنن. اصلا
حرمت نداره
که چی؟
برای فروش دیگه، برای فروش که انتفاع مشکل نداره، هر کاری باش بکنه، اصلا روغن مالی و روغن زیتون اشکال داره.
آها همین، اینجا شروع میکنه این دوتا اصل رو بیان کردن که اصل اولی به نظر ما در متنجسات استفاده اباحه مباح بودنه الا ما خرج به دلیل، ولی در مقابل آراء کثیری از متقدمین و متأخرین رو ذکر میکنه که اینها خلاف این رو قائلن. حالا بعضیشون تصریح کردن، بعضیشون از فهوای کلامشون برمیان که در متنجسات اصل اولی رو عدم استفاده میدونن الا ما خرج به دلیل، بله استصباح ما خرج به دلیل است، نه استفاده از متنجسات، نه استفاده، نه ببخشید معاوضه متنجسات، استفادهشش کن معاوضش. بعد مرحوم شیخ این مسئله رو در متنجسات حل میکنه، یه پله بالاتر میره، میگه نه تنها در متنجسات اصل اولی بر اجازه هر نوع تصرفی است، بلکه در نجاسات هم همینطوره. و اون همه شروع میکنه اون مبانی رو یه بار دیگه بیان کردن و دیگه نظر نهاییشو در باب نجاسات هم میده و میفرماد در باب نجاسات هم ما اصل اولی رو بر جواز استفاده میدیم. خیلی از این بحثایی که خلاصه انجام شد دیگه نشون میده فقط طبق نظر مشهوره، الان هم فقها ها تقریبا خیلی هاشون به همین قائلن، اصل اولی رو در نجاست عدم استفاده نمیدونن در معاوضه. و صلی الله علی محمد.